الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن أسر وكانت الحرب قائمة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيثما وجدتموهم وخذوهم واقتلوهم وارصدوهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. بحسب ظاهر باید تحریه کاملی کند، باید با فطامت باشد که اینها به سبب دعوت به اسلام و رفع و دفع شبهات از اینها راهی برای مسلمان شدن اینها، با اینکه دیگه داخل در حرب بودن و حربی بودن و محارب بودن، نجات از این مهلکه راهی اگر پیدا شد مقدم است بلکه لازم است. ممکن است با یک کلمه مرده زنده بشود، هالک ناجی بشود، راه برای این مطلب باشد، هیچ چیزی نیست. عمار با یک کوچیکی برخورد کرد در حرب، گفت چرا به حرب علی آمده ای؟ گفت خلیفه ما را کشته. گفت نکشته، او کشنده خلیفه نیست. آب داد به سوی او به توسط حسنین، کوبیدن حسنین را و آب را گرفتن نذاشتن ببره. فهمید راستگوست، فهمید درستگوست. و خیلی خوب، میرم اسباب ما جمع جور میکنم و یا خارج میشم از هر بیان که میام مثلا داخل شما میشم. بالاخره با یک کلمه خدا میدوند چه چیزها میشه بشه. نباید غافل بشه از این، نباید که همه اینها مقدمات اسلام است. چون مسلم نیستند و نمیشوند، حالا ففی ما بعد یتعین علیهم القتل. اینجور نیست که تعین به قول مطلق باشد. فقتل المشرکین حیث ما وجدتم فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا فخلوا سبیلهم. فان تابوا جزء همین آیه است که می حیث ما وجدتم. نباید غافل از این مطلب بشه. هیچ چیز از مسلم شدن بالاتر نیست. یقین داریم اگر صحبت اسلام باشد، خود امام اصل یمن علیهم، حتی فدا هم از اینها طلب نمی کند. یه فدا هم بخواهد برای ضرورت احتیاج جیش اسلامی به یک نقودی و فلان اینها و الا نخیر، حتی فدا هم نمیخواد. یمن علیه یعلو ولا یعلا علیه، نه فقط در بنا، مسلمان بناش باید عالی باشد، از بنای اونها نخیر در همه چیز مطلقا ضرورت این مطلب را میفهمانه، اتکاز دینی میفهماند این مطلب را. محتاج به ادله لفظیه نیستیم، ولو ادله لفظیه هم باشد ارشاد است به همون ضروریات. تا مادام ایشون اینجور میفرماید، تا مادام منقضی نشده است امر حرب میشود کشت، متعین است میفرماید کشت، اما کشتن اما فین تابو و اقام صلاف خلو سبیل هم حالا اسکافی بفتر تخییر هست بین استحقاق و فدا و من. قتل را ذکر نکرده و حال اینکه قتل هم هست در صورتی که معلوم الفساد و الافساد باشد، یعنی مثلا فرض کنید از اون بزرگان حربیین هستند، به وجود اینها یک تزلزل و ضعفی در جیش اسلامی می شود مثلا امثال اینها، هیچ چیز را قبول نمی کرد. ابو جهل ملعون هیچ چیز را قبول نمی کرد. پرسید عدد جیش مسلمان ها چقدره؟ نمی دانیم. گفت روزی چند شطور می کشن؟ شاید گفتن سه شطور می کشن هر روز. گفت معلوم میشه 300 نفرن. خیلی مهارت و استادیت در این امور حسیه داشت. بالاخره یک خیشی هم داشت با حضرت رسول صلی الله علیه، آمد گفت من دیشب خواب دیدم که آتش از بالای آسمان به سر تمام جیش ما رسید. گفت این پیغمبر دویم است از بنی هاشم، این پیغمبر دویمه. باور نکرد اینجور چیزها را، مسخره میکرد اینجور صحبتها را، این پیغمبر دویمه. حتی با اون پیرمردیش ملعون از خوشحالی که اینا 300 نفرن ما 1000 نفریم، از خوشحالی به رقص در آمد با اون پیرمردیش. چه عرض بکنیم، خدا باید پناه برد از این تمایلات خبیثه که در هر کسی یا بالقوه یا بالفعل هست، باید به خدا پناه ببرد. نمیگه 1000 نفر امرشون دایر بین هلاک محض و بین نجات محض هست. ملاحظه این مطلب رو بکن، حتی در وقتی سرش رو میخواست ببرد، شاید امیر المؤمنین سلام الله علیه قافلش بوده، گفت از زیر گردن سرم رو ببر که یک امتیازی داشته باشد به ریاست و فلان اینها، درد میره. حضرت همین کار رو کرد. وقتی که داشت می آورد یک اثر خوشحالی در خود حضرت امیر بود. حضرت رسول هم فرمود که این تبخترش و این خوشحالیش برای این مرضی خداست، از اول مرضیات خداست. بالاخره سمعت ابا عبدالله خبر طلعت ابن زید المنجبر بمعرف، سمعت أبا عبد الله يقول إن كان أبي يقول إن للحرب حكمين، إذا كانت الحرب قائمة ولم يسخن أهلها فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار ان شاء ضرب عنقه و ان شاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم ثم يتركه يتشحط في دمه حتى يموت وهو قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. كأنه رواية هسكه این تخییر هایی که اینجا ذکر شده هر کدوم مال یک طایفه ایست که امام خودش تشخیص میدهد. نفیه از عرض شاید مال خصوص یک طایفه ایست که مادام تبعید نشده است مشغول فساد و افساد است، ولی تبعید شد و تنها بود نه دیگه باشد دور باشد. به اصطلاح تخییر منتهی به تعیین می شود بین اصناف، اصناف اسارا تعیین است. هر سنفی یه چیزی از این اشیایی که ذکر شده دارد. اسیر گرفتن در وقتی دیگه غلبه اسخان باشد، همه دیگه جا افتادن، همه دیگه مشرفه به قتلن یا بالفعل غالبشون مقتولن. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم لولا کتاب من الله سبق لمستكم فيما اخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم. هر چی تا حال کردید مغفورید، بعد از این نکنید از این کارها تا کار خودش تمام بشه، اسخان بشه، اون وقت میتوانید اونایی که قابلیان از برای اینکه آدم بگیرد اونا را اسیر بکند. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. دومخ ممکن است که حتی فداء هم محلش نباشه، بگیرن اینا را اسیرا در اینکه بیش از فدا برای اینا نافع است و اسیر را برای خدمت استرقاق بعد از این قابلیت داره که من و فدا هم در جای دیگر هم ما خانه لهو اسرا حتی تضع الحرب و اوزار ها هست که میتواند بعد از اسخان اسیر هم بگیرد. چرا بدهدی اسیر نافع است برای مسلمان ها. حالا قضایای شخصیه که اینا نباید بکنن این کار را قبل از اسخان اسیر گرفتن تنصیص شد به این که تا حال هرچی کردید مغفورید، بعد از این نکنید این کار. باید ملاحظه بکنن که مسلمین قلیلن یا کثیره، حکم بر طبقی بر طبق اون چرا که دیدن بکنن، نه اینکه به اطلاق این ادله عمل بکنن. جاهای دیگه تقیید واقع شده، ثابت شده. بله می فرمایید من منتها ادعای اجماع کرده است، تذکره هم همچنین که مقیا به اسلام است. مسلم مگر شدن بالاترین مقام را حائز شدن، احدی بر او حق اعتراض نداره. امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا منی دماءهم. دن را معصوم شدن از این کلمه دیگه، غیر دن به طریق اولا. کما اینکه وضع اوزار و خلاصی حرب و اسخان فی الارض اینها موجب دواز یا تعین اثر است، همچنین اسلام قبل از همه اینها اسلام حقیقی که تحقیق بکنن که اسلام سوری و احتیالی نیست. باید ملاحظه بشه و جمع بین تمام آیات و ادله لفظیه بشود، نه اینکه به اطلاق هر کدوم آدم اخذ بکند. ما نداریم هم چیزی. لذا خیلی از اعتراضات بر شیعه می کنن به واسطه یک کلمه، یک روایت. بابا جان ما نداریم صحیحی به قول مطلق در هیچ کتابی، به خلاف مخالفین که نخه صحاح سته دیگه قابل مناقشه و رد نیست. ما کتابی که معتبر باشد عملا و فتوا نداریم. ما باید هر روایت را عمل بکنیم. یکی از بزرگان علما دعوت کردن ما را در سامره اهل سنت، فهمیدیم یه چیزی اینا در نظر داره. گفتن با این روایت چی میشه کرد؟ ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه. اون آقا میگفت که فهمیدم که ها، اگر من تصدیق بکنم این ارتداد را، روایت ارتداد را، بلای حسابی به سر من میاره. منم برای همین دعوت کردم. گفتم این روایت مجعوله، چرا؟ به جهت اینکه این ثلاثه ای را که در اینجا ذکر کرده، حسنین مگر مؤمن نبودن؟ چرا ارتد الناس بعد رسول الله حسنین را چرا ذکر نکرده که خمسه بشن؟ معلوم بشه. میگو اینا دیگه منصرف شدن از اون خیال خودش. و حال اینکه جواب حقیقیش اینه، سألت رسول الله با اینها معامله رده بکنم، یعنی ارتداد، یا فتنه. فرمود معامله فتنه بکن با اینها، رده نکن، به همه اینها تظاهر بکنی به اینکه اینها کافره. تمام مردم غیر این ستا، مثلا ابو ذر و سلمان و مقداد و اینها، مثلا بعد بحث به ظاهر همین جوابشونه. به هیچ روایتی از روایات ما نمیتونن تمسک بکنن وحدها. ما ندانیم همچین روایتی که وحدها، مگر ضروریات ما، ارتخاضیات ما، اونا ارتخاضیات ما اینجور هم نیست. و این فتنه، عمل فتنه با اینها که در واقع و نفس الامر کافر معنوی هستن. چرا؟ به جهت این که او با این مؤمنین معامله کفار میکنه. حضرت زید را طلب میکرد، حشام ملعون وقتی میامد پیشش به همه حاضرین میگفت اعتنابش نکنید، جابش ندهید، طلب کردید برای همین اهانت، هیچی در نظر نداشت. نه خیلی.
چی شد؟
برادرت بقر بعد از شهادت امام باقر به زید گفت برادرت بقر چی شد؟ چی بگد با این جبار ملعون؟ به یک کلمه اگه مقابله به مثل بکند امر به کشتن میکرد. تنها هم بود در اون مجلس زید از مؤمنی، لیکن در جواب بعد از معصومین شخص اول حساب میشد. گفت سماه رسول الله الباقر و تسمیه البقر فاختلفتما، تو باور پیغمبر مخالف شدی. همین جواب کافی شافی. یک دفعه هم بهش گفت، اهل کوفه میگن که تو لایق خلافتی و حال این که تو پسر عمه هستی، پسر حره نیستی، عمه هستی، کنیزاده ای. جواب داد به این که اشرف خلائق خود حضرت رسوله، او از اولاد اسماعیل، اسماعیلم بلد هاجره، اونم کنیز بود. عبدالله ابن حسن مدعی بود که صدقات امیر المومنین باید دست او باشه، چون از اولاد حسنه، نه دست علی ابن الحسین و باقر و اینها باشد. خیلی تند بود، خدا رحمتش کنه. یبن سندیه به حضرت زید میگه، حضرت میفهمد اینکه حضرت رسول با اشرفیتش از اولاد هاجر است، کنیزه. اصلا میبایستی وقتی حضرت سید شهدا دید کشته میشه امامت رو بذاره در اولاد حسن نه در اولاد حسین. حسین پیش ما متهم نیست. جد اینم بود دیگه، جد مادری این بود، جد پدری این بود. بالاخره اگر این اختلافات بین مؤمنین نباشد به همون مصالح اتکازیه همشون متفق می شدن، خیلی خیلی تفاوت حاصل می شد. اینجور در اقلیت واقع نمی شدن اهل ایمان. یکی از علما گفت که یک زنی یا مردی آمد گفت مثلا شخصی وفات کرد، ورثه‌اش کی هست و کی هست و کی هست، چجور تقسیم بکنیم این ارث را؟ میگو ما دست این با انگشت ما شماره میکردیم، این فلان قدر، این فلان قدر، این فلان دستیم شماره میکردیم. یه دفعه در خانه را باز کرد، از باقر تشریف آورد. به مجرد این که بهش گفتن کسی وفات کرده اینها را گذاشته است، چی داره چی داره چی داره، همچنین زود بدون معطلی، بدون اینکه دست ها را بشماره به اینکه فلان بکنه، زود تقسیم کرد عادلانه بین همه اینها، همونجوری که باید بکنه، بین اقرار و فلان و دین و غیر و همه اینا را ملاحظه کرد و زودی فهمید. لم اجد افهم من محمد ابن علی. لذا توی صحیح بخاری و غیر و فلان از محمد ابن علی نقل میکنه، اما از جعفر ابن محمد نقل نمی کنن، به واسطه اینکه تا اون وقت دیگه قبول نشد تقیه های امام صادق سلام الله علیه. ابو حنیفه آمد گفت اینکه بنویس برای شیعیان تو در کوفه که دست بردارن از شیخین، بینا بد نگوین. همه که وارد شد بدون اینکه کلمه ای بگوید حضرت بهش اعتنایی نکرد، حتی نفرمود بنشین. این همزور گواهی ایستاده موند تا خسته شد و نشست، خودش نشست. گفت بنویس برای اهل کوفه که دست بردارن از شیخه برای شیعان خودت. گفت گوش نمی کنن از من. گفت اگر نویسنده شما باشید، نامرسان من باشم، دیگه گوش میکنن. هر دو بله پیش اینها معروف و مشهور و مقبول و اینا هست. گفت اینجایی که تو نشستی با اینجایی که من نشستم مسافتش چقدره؟ گفت یک ذرع و نصفی. گفت از اینجایی که ما هستیم تا اهل تا کوفه مسافت چقدر؟ فراسخ عدیدهی. گفت در این مسافت بی کوتاهی منتظر نشدی که من اذن به تو بدن بنشین، نشستی، خسته شدی نشستی. این مسافت بی این فراسخ عدیده بین ما و کوفه اونا حرف ما را گوش می کنن، ملاحظه ما را می کنن. اینه که شنید رفت دیگه، دیگه نموند اینجا. و اگر کسی بصیر باشد و خبیر باشد و اهل ملاحظه باشد، الهامش میکند خدا به یه چیزایی که نفع محض و خالی از ضرر محض باشد. مؤمن الطاق در یه کوچه‌ای برخورد کرد با ابو حنیفه. ابو حنیفه بعد از شهادت امام صادق سلام الله علیه بهش گفت مات اماموک. خودش قائل به امامت حضرت صادق نبود، با اینکه در 40 مسئله از این سوال میکرد، میگو والله ما ادری، والله ما ادری. بعد تمام این 40 مسئله را بیان کرد. گفت اعلم الناس ولم نره عند عالم. عیسی بن مریم تو بغل مادرش پیش عالمی دست خونده بود. اشاره دیدی، دیدن را کل آدم گرفت. همین اشکارش بود تا ورقه بیعتش با محمد بن عبدالله بن حسن به دست ابو الدوانیق ملعون رسید، گرفت این را و حبسش کرد و زهرم داد خورند بلند. حالا هم به ابو حنیفه میگن رضی الله عنه، هم به ابو الدوانیق میگن رضی الله عنه. باید پناه به خدا برد و الا شیاطین انس و جن هم متفقند بر اینکه راه راست نباید رفت، نخیر در بر ضرر آدم است. آدم از خاک و من از نورم، از شید، از آتشم، از نورم. خب قبل از امتحان فرض کنید حق داشت، فرض می کنیم. معجزات تا اون وقت هم دیده بودن. فرض کنید قبل از، بعد از امتحان دیگه چطور؟ بعضی میگه علم آدم الاسماء کلها فعطتم معرم الملائکه. اینا کنه که لا علم لنا الا ما علمتنا. اینا بعد از امتحان معلوم شد به این که آدم از ملائکه بالاتره. دیگه چرا برنگشت از خیال فاسد خودش؟ پس باید در اطلاقات انسان بصیر باشد. اگر ادله لفظیه پیدا کرد در تقیید اون اطلاقات چه خوب، اگر نکرد به ضرورت و به ارتکاز دینی متشرعات تقیید میکند، به اطلاق باقی نمیگذاره.